محمد وآل محمد اللهم صل على محمد
شنوندگی سخنان استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین برنجکار بودید. در برنامه مبنا با شما عزیزان هستیم. از رادیو سراسری معارف به ساعت 6:31 رسیدیم. دعوت میکنم برنامه گنج سعادت رو با صحبتهای استاد محمد هادی فلاح بشنوید.
آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانمت بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عمل بش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما بزرگوارانی که برنامه گنج سعادت رو میشنوید از شبکه سراسری رادیو معارف. الحمدلله رب العالمین، یک بار دیگه این فرصت برای هممون حاصل شده تا با هم دیگه بشینیم پای سفره معارف اهل بیت علیهم السلام و حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد هادی فلاح، با استانت از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام برای ما راهکارهایی رو تبیین بکنن که بتونیم بریم به جنگ رذائل اخلاقی و فضائل رو در زندگی خودمون ان شاء الله نهادینه بکنیم. همراهان عزیز، استحضار دارید استاد فلاح چند برنامه‌ای هست در خصوص رذیله حرص برای ما صحبت می‌کنند. رذیله‌ای که از جنود جهل، موتنش افراط در شهوت، رذیله‌ای که تخصصش حمله به جبهه معصومین علیهم السلام، حمله به جبهه قرآن و شریعت و حمله به جبهه فضائل، رذیله‌ای که با مشتقاتش 5 بار در قرآن ذکر شده و 2 قسمت هم کردن برای ما تو برنامه گذشته، ویژگی که هم ممدوح داره و هم مذموم، یعنی هر چقدر که بده من حرص در دنیا و متعلقات دنیا داشته باشم، حرص در شهوت داشته باشم، حرص در خوردن داشته باشم، حرص در حرف زدنهای بیمورد داشته باشم، به همون اندازه سفارش شده و ممدوحه که من حرص در علم آموزی داشته باشم، حرص در کسب معرفت عمیق دینی داشته باشم، حرص در کار خیر داشته باشم، حرص در انجام خدمت به هم‌نوعان خودم داشته باشم. حرصی که از جمله عوامل و عللی که باعث میشه انسان گرفتارش بشه، 4 مورد رو استاد فلاح تو برنامه گذشته بهش اشاره کردن: جهل و ناآگاهی، گوش به حرف خدا ندادن، گوش به حرف قرآن و معصومین ندادن و شک و تردید به خدای تبارک و تعالی. حاجا سلام عرض میکنم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه عزیزان شنونده سلام عرض میکنم، در خدمتون هستم.
خواهش میکنم. حاجا اگه اجازه بفرمایید، شما تو برنامه گذشته در خصوص علل و عوامل 2 مورد رو بیان کردی. اون 4 موردی که بیان کردی، 2 تاش این بود که گوش به حرف خدا ندادن و یکی هم شک و تردید به خدا داشتن. گوش به حرف خدا ندادن هم مثالش سوره مبارکه هود آیه 6 بود که تضمین رزق بود. آدم ها به این تضمین خدا، به این تعبیری که خدای تبارک و تعالی داره، شک و تردید داشته باشن یا اصلا بهش توجه نکنن، گوش ندن. من سوالم اینجاست، این که من میخوام گوش به حرف خدا بدم، این به این معناست که خدا تو اون آیه تضمین کرده هر جنبندهی که صاحب حیات رزقش مشخصه، من باید بشینم گوشه خونم هیچ کاری نداشته باشم تا رزقم برسه؟ و اینکه اون کسایی که شک و تردید به خدا دارن معمولا گرفتار این هستن که همه چیز رو از جانب خودشون میدونن، همه موفقیت ها برای خودشونه و خیلی لاف منم منم دارن. درست آجا؟
ببینید، اون قسمت اول، لوازم اولیه زندگی رو گرده زمین رو خدا برای ما تعمیم میکنه. معناش این نیست که ما سعی و تلاش نکنیم. لیس للانسان الا ما سعى. دقت بفرمایید.
بله.
دیگه چیزایی هست که خدای متعال به تناسب سعی و تلاش و کار آدما بهشون میده. حالا بحث کار یه وقتی برسیم. از جمله چیزهایی که در کار آدم دستگیرش میشه، تهذیب و طهارت نفس کار یک پاداشی داره به نام طهارت و تهذیب. چون سرگرمی میاره، جدای از این که ممکنه سرمایه باشه و سود بیاره و سود مادی داشته باشه، حقیقتاً برای آدم طهارت میاره. حالا این که مثلا ما اگر در جایی برای اشتغال زایی جوونا کاری نکردیم، یک کوتاهی بفرمایید، یک قصور، یک تقصیر بود که باعث شد ذهن اینا در جای دیگه جوری دیگه مشغول میشه. خب اونایی که به خدا شک دارن لزوماً به این معنا نیست که خدا روزیشون رو تقسیم کرده شک دارن که خدا تقسیم کرده یا نه، اصلا اعتماد ندارن که خدای متعال آنچه که تقسیم کرده به اینا بده. و ما گفتیم گوش به حرف خدا نمیدن، اینجا رو هم شامل میشه. کجا رو؟ اینجا که خدا فرمود تقوا داشته باشید تا مثلا بهتون بهشت بدم، یا ان تتقوا الله یجعل لکم فرقان، اگر با تقوا باشید به شما فرقان و قدرت و قوه تشخیص میدم. این شک داره. الان من تقوا پیشه کنم، پرهیز کنم، خیشتندار باشم، حبس نفس کنم، از کجا معلوم قدرت تشخیص به من بده؟
کی دیده کی ندیده،
نمیدونه باش نقد حساب میکنه که اگر این کار رو بکنه نقدن خبر از دریافت قوه تشخیص میده. این همون موقع که تقوا رو پس میزنه قوه تشخیص رو پس میزنه، خدا نقد حساب میکنه. دقیق بفهم؟
بله.
چون همون جایی که داشت حبس نفس میکرد همونجا داشت تشخیص دریافت میکرد.
درسته.
و یا بفرمایید تشخیصش تشدید پیدا میکرد و ارتقا پیدا میکرد. خدای متعال میفرماید که اگر صبور باشید من با شما معیت پیدا میکنم. ان الله مع الصابرین. میگه از کجا معلوم؟ الان جواب اینو ندم چی؟ این در بره چی؟ کی گفته خدا مثلا؟ از کجا معلوم؟ کی میخواد مثلا با من باشه؟ در صورتی که صبر همانا و معیت پیدا کردن خدای متعال با آدم صبور همان. نفس صبر معیته. تفکیک نکنیم، دنبال یه چیز دیگه ای نگردیم.
درسته.
که خوشخبرترین برای این که خدا با ماست همون صبر ماست. صبر پیغمبر خداست برای این که بیاد به ما بگه خدا با تاست. خود همون صبر پیغام آور و خوشخبره که خدا با ماست. خب مورد بعدی که فرمودید بعضیا همه چی رو به نام خودشون ثبت میکنن، منم منم میزنن، بله بعضی جاها هستن یک توهمی پیدا میشه، جای خودشون رو با خدا اشتباه میگیرن و فکر میکنن همه چی مال هوش و ذکاوت و حساب کتاب ایناست. از انسان حساب کتاب خواسته شد، چون نفس ناطقه است، قوه دراکه داره، قوه عاقله داره، که اگر قوه عاقله داشته باشه و تابع قوه عاقله باشه و گوش به حرف قوه عاقله باشه، قاعدتا نباید در اون محله رذایل پیداش بشه. اگه برای خدا شاخشونه میکشه معلومه که گوش به حرف قوه عاقله
نیست،
نمیده، اونجا نیست، جای دیگه است که مقابل خدا ایستاده. یعنی رفته جبهه باطل مقابل حق و جبهه حق ایستاده، منم منم میزنه. مؤمن زرنگتر از این حرف هست جناب اتابکی که کاری از کارهای خدا رو به نام خودش تمام. هر کاری که مؤمن میکنه از هوش عبودیت و سلوکیش اینه که اون کار رو به نام خدا تمام کنه، نه به نام خودش.
رزقنا الله ان شاء
الله. اجازه بدید من اون شعر رو بخونم براتون دیگه. اگر
بفهمید
کی شود این نفس که رامش کنم، بنده و در بند مدامش کنم، غیر تو را بلکه حرامش کنم، بسته به حسن تو ختامش کنم، کاش به نام تو تمامش کن. حقیقتا هر جا که ما کارهای خوبی انجام دادیم به نام خدا تمام نکردیم ضرر کردیم.
بله بله.
خسته و بیزار من از من منم، بت شده باید بزنم بشکنم، آمدن و بودنم و رفتنم، مثل شهیدان همه جان و تنم، کاش به نام تو تمامش کنه. ببینید شهدا مالشون رو دادن، آبروشون رو دادن، همه دارایی و اعتباراتشون رو دادن، جانشون رو برای خدا دادن، هر چه داشتن دادن
برای خدا.
خب من عقب افتادم در این سلوک شهدایی، بفرمایید. خسته و بیزار من از من منم، بت شده باید بزنم بشکنم، آمدن و بودنم و رفتنم، مثل شهیدان همه جان و تنم، کاش به نام تو تمامش کن. یادتونه گفته بودیم که همه بت‌های بیرونی رو شکستی دست درد نکنه، از طرف خدا میگیم.
بله.
که ای بنده ای من ازت توقع داشتم که موحد باشی، بوتا رو بزنی بشکنی. رفتی بوتای بیرونی رو شکستی، اومدی گفتی شکستم. گفتم فقط بوتای بیرونی رو شکستی، بوتای درونی مونده. بوتای درونی چیه؟ رذایل، تمنیات، تعلقات. دقیق بفهمه؟
بله.
رفتی و بوتای درون رو هم شکستی، اومدی به من گفتی شکستم، تمام شد، همه بوتا رو شکستم. گفتم بنده من دستت درد نکنه، بوتای بیرون رو شکستی، بوتای درون رو هم شکستی، ولی هنوز همه بوتا رو نشکستی. میگه شکستم. میگه این که میگی شکستم یعنی هنوز هستی و هنوز نشکستی. خیلی مهمه. غیر من بوته. بنده من، سوال من از تو اینه، تو منی یا غیر من؟ سوال خدا. ببینید، بوتای بیرونی رو شکست.
بله.
بوتای درونیت رو هم شکست.
خودت رو هم شکستی.
خودت رو هم شکستی. حرف من با تو در توحید این بود، غیر من بوته. سوال من الان از تو
حتی
اینه،
حتی خودت.
آره دیگه، سوال من الان از تو اینه، تو منی یا غیر من؟ میگه غیر تو. پس هنوز بوتا مونده.
منم.
و جهت اطلاع، نزدیکترین بوت، شرترین بوت، دم دستترین بود که همیشه راه رو بر تو میبنده خودتی. تو خود حجاب خودی. از میان
برخیز.
دل که به جز توست کنارش زنم، پای تا آورده مهارش زنم. گر تو بخواهی سر دارش زنم، یا همه آتش کده وارش زنم. کاش به نام تو تمامش کن.
کاش به نام.
حقیقتن مؤمن باهوشتر از این حرف هست که جلوی خدای متعال، خاص خدای متعال، تصمیم خدای متعال، وعده هایی که خدای متعال داده، به اون وهمش، خیالش، نفسش، تمنیاتش، شیطنتش، حیاتین درون و بیرون راه بده که براش شر بشن و کاری رو که خدا براش کرده بخواد به نام خودش تمام کنه. مؤمن، عرض میکنم، باهوشتر از این حرف هاست. ذکاوتش، فراستش بیش از این حرف هاست. ینظر به نور الله. برای همینه که کارهای خوبی که خودش انجام داد به نام خدا تمام میکنه، خودش رو حذف میکنه. از بس که بت شکنه، به شدت بت شکنه، به شدت موحده، راه نمیده به غیر خدا، دقیقه نمیگذاره به نام غیر خدا تمام بشه. اون غیر خدا میخواد هر کس باشه، حتی خودش. نقشه نقشه خداست. شریعت.
بله.
عبودیت.
بله.
شیوه نامه زندگی مال خداست. همه دستورات، نقطه به نقطه حرکت به طرف خدا، الالله، با طراحی خدای متعاله که چه شود من اینا رو به نام خودم تمام کنم. اصلا اسمش روشه. من باید تسلیم باشم، من مسلمانم، من باید سرسپار باشم، سرسپار باشم و تمام اوامر خدای متعال و دستورات خدای متعال رو امتثال کنم.
بله.
خب من که دارم امتثال میکنم، من عبدم، من که از اول هیچی نداشتم که، امروزیش کنیم، من از اول هیچی ندار بودم.
بله.
دقیق بفهمید، عبدن، مملوکن، لا یقدر و علاشه.
درست.
من قدرت برای هیچی نداشتم. این وهم نیست، این خیال نیست، تو اومدی داری به نام خودت تمام میکنی. دقیق بفرمایید، عبدم، ملکم، باید یه قد و قواره مالکیت داشته باشم بتونم خمپز در کنم که مال منه، من بودم.
درسته.
من که عبدم که. باز مثال بزنیم، قبلا هم مثالش رو زده بودیم که اربابی مثلا 1 میلیارد به غلامش میده و به عبدش میده که بره مثلا هوش تجارت داره بره تجارت کنه. این میره تجارت میکنه و با 2 میلیارد برمیگرده. خب اون 1 میلیارد سود مال کیه؟
مال اربابه دی.
اون 1 میلیارد سرمایه مال کیه؟
مال ارباب.
هیچ کدوم مال این نیست. میدونی چرا؟
چرا؟
چون خودش مال اربابشه. خودش هم 1 میلیارد حساب میشه. کمتر شاید. دقیق بفرمایید.
العبد و ما فی یده لمولا.
لمولا دیگه. اینجوری میشه دیگه.
بله.
خودش عبده. خودش ملکه. آقا بیرونی حساب کنیم. خودش یه پرایده. خودش یه شاسی بلند. خودش مالک نمیشه. خودش زمینه. خودش مغازه است. مثال عرض میکنم.
بله بله.
امکان این که مالک بشه. مالک اینجا ما با هم اعتبارن و اعتباری مالکیم. ببینید دیگه، وقتی از دنیا میریم، مرگ ما همان، اگر داشته ای داشته باشیم، بدون این که یک سند انتقال درست کنیم به ورثه منتقل میشه.
حتی نمیتونی وصیت کنی.
تمام میشه.
بله.
انقدر لیزه و انقدر سره. تعقیبات نماز هست دیگه. و اسأله توبت عبد ذلیل خاضع فقیر بائس مسکین مستکین مستجیر لا یملک لنفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشور. بابا هیچی نداره، در مقابل کسی که همه چی داره ایستاده میگه مال منه. تمام دارایی او به این است که بگه من ندارم. مهمترین دارایی او نداری اوست و ناداری اوست، یعنی فقر. یادتون قبلا و عزیزان شده من درس کردیم که ما اینجا فقر ذاتی ماست. ببینید فقر ذاتی ماست، هر جا بریم دعا و درخواست و گدایی با ماست.
بله.
چرا؟ چون همیشه فقیریم. امکان این که فقر از ما کنده بشه نیست، چون سلب و شیء نفس
محاله.
اینجا باشیم دعا داریم. چرا؟ چون فقیریم. بمیریم برزخ دعا داریم. دو قرآن هست رب ارجعون لعلی اعمل و سال. میریم محشر دعا داریم، میریم بهش دعا داریم، خدای نخواسته بریم جهنم اونجا هم دعا داریم. چرا؟ چون ذاتاً فقیریم، نیازمندیم. وقتی فقر ما با ماست و نیاز ما عین ماست، عملاً همه جا دستمون درازه و همه جا دعا داریم. دعا یعنی درخواست.
بله.
دقت بفرمایید. آقا امیرالمومنین توی دعای کمیل، اغفر لمن لا یملک الا الدعا. خدایا من تنها چیزی که مالکم دعاست، به دادم برس.
اونم تازه از باب فقرم.
معلوم میشه خیلی میشه با دعا سرمایه گذاری کرد در عبودیت و سلوک. همه ی آنچه که خدای متعال دستور داده و واجب کرده رو پیگیر باشم، انجام بدم، چیزایی که فرموده ترک کن و حرامه از محرمات کناره بگیرم و دعا و دعا و دعا، حتی برای تقویت انجام واجباتم دعا و حتی برای تقویت ترک محرماتم باز دعا. انقدر قدره و کار میرسه. مفتاحون همه قفل‌های وجودی و سلوکی رو اگه کسی دنبال شاه کلیده که بتواند اون درهای بسته در وجود و سلوک رو باز کنه، دعا و دعای استعداد جای خودش، دعای حال سر جای خودش و دعای قال و دعای قال در ادعیه معصوره، دعاهایی که از حضرات معصوم سلام الله علیه اجمعین گزارش شده و جناب اتابکی 24 ساعت نگذرد مگر با دعا. ضرر کرده کسی 24 ساعت رو بدون دعا رد کنه. هر کس دعا رو جدی نگیره و 24 ساعتش بدون دعا بگذره گیر میکنه. چرا؟ چون در دعا دیر کرده و هر کس دیر کنه گیر میکنه.
خدا به همون این عنایت رو داشته باشه که از این گیرها خلاص بشیم. چه نکته قشنگی رو امروز بهش رسیدیم. فحوای کلام استاد فلاح که با استانت از آیات قرآن کریم و روایت اهل بیت برای ما گفتن این بود که معمولا آدمایی که خدا رو فراموش میکنند گرفتار حرص میشن. چرا؟ چون فقرشون رو فراموش کردن، چون یادشون رفته فقیرن، چون یادشون میره مهمترین سلاحی که در مسیر زندگی، در سلوک اخلاقیشون و در مسیر عبودیتشون دارن سلاح دعاه. یادشون رفته که ذات انسان فقر و خواستن از خدای تبارک و تعالی است و فکر میکنن متوهم شدن که هر آنچه که هست توفیقات و موفقیت های خودشونه. برسیم انشاءالله به جایی که بنده خدا باشیم و حواسون باشه بنده با هر آنچه که در اختیار داره همه ملک خدای تبارک و تعالی است. از اینکه همراه ما بودید از همین شما سپاسگزارم. تا برنامه آینده خدا نگهدار.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس.
یاری رسوب است.
سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن. کمال این است و بس، کمال این است و بس.
دل هوای روی ماه یار دارد جمعه ها، دل هوای روی ماه یار دارد جمعه ها، دل هوای دیدن دلدار دارد جمعه ها. صبح جمعه چشم در راهیم ما ای عاشقان، یار با ما وعده دیدار دارد جمعه ها. چشم های منتظر با عشق های عاشقی، هر نگاهش حرف ها بسیار دارد جمعه ها. همراه با شما همراهان صمیمی رادیو معارف هستیم، به استقبال برنامه شرح اشتیاق میریم. ابتدا توضیحات استاد سبحانی نیا رو در شرح دعای ندبه میشنویم و سپس دعای پرفیض ندبه رو از زبان ذاکر اهل بیت حاج محمد رضا بزری انشاءالله خواهید شنید. از همه شما عزیزان التماس دعا داریم.
این معز الاولیاء و مذل الاعداء.
شرح اشتیاق.
أين الطالب أين الطالب بدم المقتول بكربلاء. أين الطالب أين الطالب بدم المقتول بكربلاء. صارت هاي الأمة غريبة تصرخ ومصيبتها مصيبة. ميعاد الغايب شي جيبه، يا يوم يعود من الغيبة. أين الغائب أين الغائب أين الوارث للأنبياء. أين الطالب أين الطالب بدم المقتول بكربلاء. أين الطالب بدم المقتول بكربلاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. با عرض سلام خدمت شنوندگان برنامه شرح اشتیاق. همچون شما توفیق داریم در هفته های گذشته میهمان فرازی از دعای ندبه بودیم تا در کنار تلاوت و زمزمه دعای ندبه با معنا، ترجمه و شرح مختصری از یکی از فرازهای دعای ندبه بیشتر آشنا بشیم. امروز هم مثل برنامه های قبل بخش دیگر از دعا رو با هم میخونیم و البته که شما عزیزان میدونید که ما الان در اواخر دعای ندبه هستیم. در این فراز می‌خوانیم:
واجعل مستقره لنا مستقرا و مقاما و اتمم نعمتک به تقدیمک ایاه و امامنا حتی طور دنا جنانک و مرافقت الشهداء من خلصائک. اللهم صل على محمد و آل محمد و صل على محمد جده و رسولک السید الاکبر.
خدایا قرارگاه امام زمان را مقام و جایگاه ما نیز قرار بده و با پیشوایی او بر ما نعمت خود را کامل کن و او را تا زمانی که ما را به بهشت وارد کند و با دوستان تو و شهیدان و خالصان درگاهت همجوار گرداند بر ما پیشوا و مقدم بگردان. اگه در خاطر شنوندگان عزیز که برنامه رو پی میگیرند باشه، ما در فرازهای پایانی دعای ندبه مواجه میشیم با یک سری از ادعیه و خواهش‌ها و دعاهایی که از پیشگاه خدای متعال درخواست میشه و عموم اونها نوعی نزدیکی و قرابت با ولی خدا حضرت حجت ابن الحسن علیه السلامه. و این دعاها بیشتر علاوه بر درود و سلام و صلوات بر اولیاء دین به ویژه امام زمان علیه السلام، طلب همسنخی، نزدیکی و قرابت بیشتر و همنشینی بیشتر با امام زمان علیه السلام در دنیا و آخرت هست. این هم یکی دیگر از اون دعاهایی است که در فرازهای پایانی دعای ندبه توفیق زمزمه کردن اون رو داریم. دعا کننده از خدای متعال درخواست میکنه خدایا جایگاه امام زمانت رو جایگاه ما نیز قرار بده، مستقر اون بزرگوار رو مستقر ما هم قرارش بده. استقرار به معنای استوار، ثابت، محکم و پابرجاست و وقتی شما از خدا درخواست میکنید که در مستقر امام زمان علیه السلام مستقر بشید، معنای اون این خواهد بود که بر هر چیزی که ولی خدا بر او ثابت قدم است و در اونجا قرار داره و در اون مقام بندگی خدا میکنه، خدا به ما هم توفیق عنایت کنه که در همون مقام پا در جای پای آن بزرگوار گذاشته بشه و راه اون بزرگوار رو ادامه بدیم. این مسئله رو عزیزانی که با ادعیه و زیارتها آشنا هستند در زیارت جامعه کبیره هم نزدیک به این رو میخونیم. اونجا در توصیف و ستایش اهل بیت پیغمبر این عبارت رو شما باهاش آشنا هستید: والمستقرین فی امر الله. معصومین، اهل بیت پیامبر، کسانی هستند که در اجرای فرمان خدا ثابت قدم هستند. پس معنای این فراز از دعا این گونه میشه که خدایا بر ولی زمان درود و سلام برسان و بر آنچه او را ثابت قدم و پایدار داشته ای ما را نیز ثابت قدم بدار. حالا سوال پیش میاد که امام زمان بر چه چیزی ثابت قدم است؟ اهل بیت پیامبر مستقر و مقامشون کجاست؟ در چه جایی ایستادند؟ چه فعالیت و تلاشی دارند؟ با استفاده از آیات روایات و متون روایی و تاریخی میتونیم برخی از مهمترین اموری که اولیاء دین بر اون پایدار و ثابت قدم هستند اینها رو بشماریم. اولین و مهمترین مسئله‌ای که اهل بیت پیغمبر در اونجا مستقرند و بر اون پایدار و استوارند معرفت و شناخت خداست. اون بزرگواران از حیث خداشناسی و معرفت به خالق متعال در اوج معرفت بندگان خدا هستند و بیشترین معرفت رو در میان بندگان خدا از جن و انس به خدای متعال دارند و این معرفت اونها نتیجهش محبت و عشق به پروردگار هست. هرچه انسان نسبت به یک موجود خوب و برتر شناخت و معرفت بیشتری داشته باشه، محبت و عشق و علاقهش به اون موجود برتر بیشتر و فزونتر خواهد بود. به همین خاطر چون ائمه اطهار خداشناسیشون در اوج خداشناسیها قرار داره، معرفت و عشق اونها هم به خدای متعال در حد اعلای عشق و معرفت هست.
واجعل مستقره لنا مستقرا و مقاما و اتمم نعمتک به تقدیمک ایاه و امامنا حتی طور دنا جنانک و مرافقت شهداء من خلصائک. اللهم صل على محمد و آل محمد و صل على محمد جده و رسولک السید الاکبر.
دومین مسئله‌ای که در سیره و روش اهل بیت پیغمبر دیده میشه بندگی خدا و اطاعت مطلق از فرامین الهیه. چون خدا را میشناسند و مقام او را میفهمند و اون ذات باری تعالی را دوست دارند و به او عشق می‌ورزند، پس به همه فرامین و دستورهای او مطیعند و از همه بندگان خدا بیشتر اطاعت و فرمانبرداری دارند. و بالاخره سومین مرحله‌ای